سلطنت تیمورشاه. گفته میتونیم که پس از وفات احمدشاه بابا یا احمدشاه ابدالی، پسرش تیمورشاه که در هرات ایوالی بود، ای تاج پادشاهی بر سر خود میگذاره و او شاعر دانا و مدیری کاردان بود. برای تقویت حکومت تصمیم میگیره که پایتخت از قندهار به کابل چه کنه انتقال بده و همچنان در دوران 20 سال سلطنت او شورش‌های داخلی و همچنان تهدیدات خارجی که با مهارت سرکوب کرد و با وجود تدابیر او بذر اختلافات میان پسرانش کاشته شد و پس از مرگش امپراتوری بزرگ دورانی رو به ضعف گذاشت. خب درباره سلطنت زمانشاه مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم زمانشاه پسر مورد اعتماد تیمورشاه بود که پس از جرگه بزرگان تاج شاهی بر سر خود میگذاره و خود زمانشاه آرزو داشت تا افغانستان قدرتمندتر کنه و هند از دست انگلیس ها آزاد بسازه، اما برادرانش محمود و همایون به مخالفت او برخاستن، در حالی که ناپلیون به او پیشنهاد همکاری داده بود، اما زمانشاه از این فرصت استفاده نکرد که در نهایت محمود با کمک قوای ایران بر او غلبه میکنه و او کور میکنه و زندان میاندازه. شاه محمود، گفته میتونین که شاه محمود با کمک وزیر فتح خان تاج پادشاهی به دست میگیره، اما مدیریت ضعیفش باعث چی میشه؟ باعث شورش ها در سراسر کشور میشه و پنجاب استقلال خود اعلان میکنه. انگلیس ها و ایران نیز به مداخلات خود چکار میکنن؟ میپردازن که او میتونه او سرگرم خود شاه محمود سرگرم عیش و نوش در ارگ بالا حصار بود که نتوانست بران‌ها را کنترل کنه و مردم کابل از اداره نادرست شاه محمود به ستو آمده بودند که سرانجام علیه قیام‌ها شد بر علیه شاه محمود. سلطنت اول شاه شجاع. درباره سلطنت اول شاه شجاع گفته میتونیم که پس در کل پس از ضعف شاه محمود و نارضایتی مردم چکار میشه؟ مردم از او شاه شجاع در سال 1804 به دعوت مردم وارد کابل میشه و با ورود به باغ بابر حکومت خودش کار میکنه اعلان میکنه و یکی از اقدامات نخستینش بازپسگیری الماس کوهنور از ملا عاشق شینواری هسته. خب بعد از او که از همو الماس کوهنور از ملا عاشق شینواری و قتل او یعنی به دست میاره، خود شاه شجاع کاری که میکنه برای تحکیم قدرت خوب به وزیر فتح خان نزدیک میشه و با دختر برادری ازدواج میکنه، اما اعتماد میان آنها پایدار نبود، چرا که وزیر فتح خان به دنبال بازگرداندن چی بود؟ شاه محمود به قدرت بود که در نهایت شاه محمود با کمک وزیر فتح خان باز میگرده و شاه شجاع چکار میشه؟ شکست میخوره و شاه محمود به بار دوم به سلطنت برسه. شاه محمود بار دیگر در سال 1809 میلادی هست که به کمک وزیر فتح خان چکار میشه؟ به قدرت میرسه. او دشمنان حکومت پیشین از جمله مقامات دولتی مانند محمد اکرم خان و میر علم ادام میکنه. فتح خان را هم که قدرت فراوانی پیدا کرده بود برادرانش در مقام کلیدی منصوب میکنه، اما نفوس روز افسونه او حسادت شهزاده کامران برمیاندازه و در حالی که شاه محمود مشغول خوشگذرانی هسته، کامران چکار میکنه؟ با خیانت وزیر فتح خان کور میکنه و او را هم زندانی میکنه. وزیر فتح خان کور میکنه و زندانی میکنه. خب درباره میتونیم بگیم در قسمت بعدی گفته میتونیم که با قتل یعنی در کل با قتل وزیر فتح خان چکار میشه؟ افغانستان وارد دوره جدید میشه. که هرات به یک حکومت مستقل تبدیل میشه و کابل و قندهار زیر سلطه بارکزی ها و سدوزایی ها قرار میگیره. خب تجدید رقابت ها و اختلافات. خب درباره میخوانیم گفته میتونیم که محمدزایی ها شاخه از بارکزایی ها بودند که پس از قتل سردار پاینده محمد خان به دست شاه زمان وارد رقابت قدرت با سدوزایی ها میشن. وزیر فتح خان برای انتقام پدر شاه محمود با قدرت میرسونه، اما خودی بس دست شاه محمود کور میشه و سپس کشته میشه. که اختلاف چیکار میشه؟ وحدت ملی ضعیف میسازه و همچنان افغانستان باشوب میکشانه. خب تقسیم افغانستان میان سرداران. گفته میتونین که پس از سقوط دولت مرکزی افغانستان میان برادران وزیر فتح خان تقسیم میشه که کابل به سردار محمد عظیم خان، غزنی به دوست محمد خان و کشمیر به سردار نواب عبدالجبار خان چکار میشه؟ واگذار میشه و که تجزیه دولت مرکزی رو نابود میکنه و زمینه برای نفوذ نیروهای خارجی از جمله سیک‌ها و انگلیس‌ها فراهم میکنه. ظهور دوست محمد خان. گفته میتونه که سردار دوست محمد خان با تصرف کابل و غزنی تلاش میکنه که دولت مرکزی چکار کنه؟ احیا کنه و همچنان او با سیک‌ها و انگلیس‌ها میجنگه و موفق میشه که جلال آباد و قندهار فتح کنه. اما دخالت‌های خارجی و عدم یا نبود حمایت سرداران داخلی مانع چی میشه؟ اتحاد کامل این کشور میشه. نقش کلیدی انگلیس‌ها و سیک‌ها. خب گفته میتونیم که رنجیت سینگ رهبر سیک ها با استفاده از ضعف داخلی مناطق چون پیشاور و کشمیر چکار میکنه؟ تصرف میکنه. در همین زمان هست که انگلیس ها شجاع را تحریک میکنن تا قندهار را باز چکار کنه؟ پس بگیره. اما در برابر قوای دوست محمد خان شکست میخورن که این رقابت ها افغانستان به میدان جنگ داخلی و همچنان دخالت خارجی تبدیل میکنه. خب انتقال قدرت و مداخلات. گفته میخوانیم که عوامل سقوط سلطنت سدوزاهی ها. گفته میتونه که سلطنت سدوزاهی ها با روی کار آمدن احمدشاه بابا در سال چند هست؟ در سال 1747 میلادی هست که آغاز بشه و با پایان سلطنت ایوبشاه سدوزایی در 1834 میلادی به پایان میرسه. عوامل داخلی و خارجی مانند توطئه های انگلیس ها و همچنان ایرانی ها، رقابت های شدیدی میان پسران تیمورشاه و قتل سرداران بارکزایی چکار میکنه؟ بارکزایی نظیر سردار پاینده محمد خان و وزیر فتح خان در سقوط سلطنت نقش داشتن. سیاست دوست محمد خان. در سیاست دوست محمد خان گفته میدونید که در سال 1835 میلادی هست که دوست محمد خان برای مقابله با فشارهای خارجی و داخلی با مشوره علمای دینی خود خود امیرالمؤمنین اعلان میکنه و جهاد علیه نیروهای خارجی چکار میکنه؟ آغاز میکنه که با نیروی متشکل از 50,000 پیاده و 10,000 سواره به منطقه پیشاور حمله میکنن که در این شرایط انگلیس ها تلاش میکنن تا تفرقه میان نیروهای افغان ایجاد کنن. مداخلات انگلیس و معاهده مثلث. گفته میتونیم که انگلیس ها از نگرانی حمله ناپلیون به هند علاقمند به کنترل افغانستان میشن که در همین راستا هست معاهده مثلث در سال 1838 میلادی میان شاهنشاه رنجیت سینگ و نماینده انگلیسی به امضا میرسه و طبق این معاهده شاهنشاه از حقوق افغانستان در پیشاور و همچنان دیگر مناطق غربی رود سین صرف نظر کنه و انگلیس ها به کمک او برای بازپسگیری به سلطنت آمدن. مقاومت دوست محمد خان. مبحث آخری ما گفته میتونیم که با حمایت نیروهای انگلیسی شاهنشاه به قندهار بازگشت میکنه و خود را پادشاه افغانستان اعلام میکنه. با وجود مقاومت شدید محمد خان و سرداران افغان در غزنی، انگلیس ها موفق میشن که غزنی چکار کنن؟ اشغال کنن و به کابل نزدیک شون. و زمانی که اینا به کابل نزدیک میشن در نهایت گفته میتونه که امیر دوست محمد خان مجبور به پناهندگی به بخارا میشه که تغییرات سیاسی زمینه ساز تغییرات بزرگ در تاریخ افغانستان میشه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که پس از مرگ احمدشاه بابا پسران او برای حفظ قدرت و وحدت کشور تلاش میکنن. تیمورشاه پایتخت به کابل انتقال میده اما با مرگ او اختلافات میان جانشینان شدت میگیره. شاه محمود و شاه شجاع به طور متناوب قدرت به دست می گیرن. اما مداخلات خارجی و ضعف مدیریت باعث تضعیف سلطنت سدوزایی ها میشه. دوست محمد خان با عنوان یک رهبر برجسته چکار میکنه؟ تلاش میکنه دولت مرکزی احیا کنه و در برابر دشمنان داخلی و خارجی استادگی کنه. مداخلات انگلیس ها در امور افغانستان تحولات مهمی در این دوره رقم زد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. دو سوال هستم میخوان شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا تیمورشاه تصمیم گرفت پایتخت از قندهار به کابل منتقل کنه؟ آفرین، به دلیل موقعیت استراتژیکی و امنیت بهتر کابل. سوال دوم، چه عواملی باعث سقوط سلطنت سدوزایی ها شد؟ آفرین، اختلافات داخلی، مداخلات خارجی و همچنان ضعف مدیریتی. این بود فعالیت. رسیدیم سراغ کار خانگی. دو سوال هستم میخوانم شما قلم و کتابچه بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، اقدامات دوست محمد خان برای مقابله با مداخلات خارجی چه بود؟ سوال دوم، دلایل مداخله انگلیس در امور افغانستان و نتایج آن را تحلیل کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس آینده به سلطنت دوم شاه شجاع و قیام‌های مردمی علیه مداخلات خارجی خواهیم پرداخت. همچنین با آغاز سلطنت اول امیر شیرعلی خان و اصلاحات اون نگاهی خواهیم داشت. شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما که در این مرحله همراه ما بودیم. امیدوار هستم از این درس بهره کافی ببریم و تا دیدار بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اندیا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اینا را میشنیدن. امید گوشم بود. وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست. منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم. یک چانس است. اگر شد شد. اگر نشد ایچ. آل مگر نرم ایچ است و اگر وقت برم اداقل ما یک 10% چانس از ایره دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دومم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم. چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من نمیسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدیم، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است، و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن، یا همرایت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم، وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت مشنوی، و راستی ما یک احساس آرامش برم دستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب تیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکدن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گفت، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، من گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خود تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری در آن، و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن، من میگم در آسن. از تاکی بعد افت که مادرم باز پنچر شد، در 15 دقیقه خود او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دیگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان و پانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتانه، ولی این اسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خود میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیر هم رفته بودم، اول برم یک گلاس او داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بسیار آرام آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خود چی احساس باز رخ میته؟
من فرشته جان را شب بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب از امرای ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندیستان و پشتو یاد گرفتن، از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا می باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برای ازیا که بسیار یعنی اوقدری که دخترهای افغان ما واردستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست من اینا رو ملامت نمیکنم ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار برای ازیا مساعد است به خاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و از دل جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمی کردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از طفولیتم من نطاقی میکردم همراه خودم یا خود نطاق میساختم یک خبرم میخواندم در مکتبم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه من کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که من در نمره بلند لیسه خود که در لیسه عمومی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از این که من بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم. همه برادرام هر طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی به بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پند تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال استاج بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم و بعد از در سال 2009 به خاطر از که مشکلات فامیلی و تفلایم بود مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از استاد برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو 4 روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در 4 روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم. تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از می نوشتم. از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این من بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخوانین با وجود مشکلات سیی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخوانین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از من خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم، از این من ایش انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از این که گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیری همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخق میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایره همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را برای ما پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم، همه تشویق می کردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق می کرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اون هم بسیار تشویق می کرد، مگر او در بادپالویش می گفت یک قطر خود فشار نبیاد، تا صبح می شینی مریض می شی، یک قطر فشار نبیاد، او بادپالوی از او زیاد دلوی می کرد.
تشکر اسما جان. و خب انال می آیم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه دربار میگیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم، بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، بخاطر این که باید خود در قالب طفل پرسید، قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه، خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهار کار جبل سراز این جایا می رفتیم، امرای اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز بود به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتن، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم، دفعه اول که من این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو به حساب رادیویی نی، قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ادتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمان که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون من مهاجر شدم، نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه‌های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت با نصیحت نبود، حتی کلام هم نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 ساله است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان سرشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم بعد اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدیه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رفتم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
از مجان
اوائل 2000 هست.
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که به خاطر این قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه‌های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیز میشدن که قصه‌ای که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ای ترو یا نخاله قصه‌گوی آمد، باز میدویدن میامدن. و یک قصه‌ای بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و او هم به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت وینا گفت بیا اینجا ببین، من کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم از دگه قصه ها یادم رفته، اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی استن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیز نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید است، هر چیزی که در طفولیت در رویش نوشته شود اونما قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، طبعا اینما قسم است. و اگر و آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفت از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد دمو فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا که شبه امرویشان نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر اتونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سخت می گفت ما این بیازی چی خواد شد و درست می دادم، هیچ وقت کار نمی شد، نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل همونه مقسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
Yeah. نرو بنچیندم یاله نرو
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
Show me my-